دوستان ریشه فرهنگ ایران این اندیشه هست که انسان وجودیست همیشه آبستن. انسان وجودیست همیشه آبستن، یعنی انسان تخمی درون تخم است. به زبان اون روزگار مینوی درون مینوس، مینوی مینوس، است درون است است. یک است معنای تخم است، یک است معنای زهدان و توهیگاه است. یعنی چی؟ یعنی انسان تختن است. این اسم رستم تختن یعنی تخم درون تخم. از این نام ها و اصطلاحات می توان تصویری را که فرهنگ ایران از انسان می کرده است و حتی از همه جانها می کرده است دریافت. اندکی در این تصویر تأمل می کنیم، چون که ما فوراً به کنه و زوایای این فکر پی نمی بریم. معنای کلی این حرف چی هست؟ معنای کلی این حرف این است که ما وجودی هستیم بالفعل، ولی در ما یک هسته زاینده آفریننده بالقوه هست که وقتی این هستی بالفعل، هستی موجود از بین رفت، اون هستی بالقوه بلا فاصله هستی تازه می آفریند. حالا از دید ما فکر می کنیم که اون هستی بالقوه، اون تخم در اون تخم، وقتی که یک هستی تازه آفری، خب مسئله تمام می شود. نه، درست اینها چنین نمی اندیشیدن. درست اینها می اندیشیدن که وقتی اون هستی بالقوه هستی بالفعل شد، بلا فاصله هستی بالقوه تازه‌ای در او ایجاد می شود. یعنی چی؟ یعنی این که هر جانی، هر انسانی از خودش هست، از خودش آفریده می شود. خیلی اهمیت داشت. از خودش روشن می شود، از خودش بینش می یابد. این به چه نتیجه می رسید؟ به نتایج فوق العاده مهم می رسید که ما امروزه برای به دست آوردن یکی از این نتایج 100 سال زحمت کشیدیم که اسمش جنبش مشروطیت دارد. تازه همه اون چیزی را که رشته بودیم پنبه شده است. این از خود به بینش رسیدن، از خود میزان همه چیز بودن، این نتایج فوق العاده زیاد در اجتماع و اقتصاد و سیاست و دین و همه گستره های زندگی داره. مینوی مینو بودن، تخم تن بودن، اس اس بودن، که این کلمه اساس شده است، قانون اساسی. یعنی چی؟ یعنی اس انسان موقعی قانون اساسی به خودش میدهد که اس اس هست. یعنی تخم درون تخم است. این به کجا میکشد؟ به اینجا میکشد که جهان خودش را میآفریند. در هر چیزی اصل آفریننده است، در هر چیزی اصالت است، در هر چیزی اصالت است. خدا در همه چیز هست به عبارت دیگر، یعنی یک خالقی فراسوی گیتی و جهان نیست که دنیا را به امر و به علمش خلق بکند. ببینید در این تصویری که به نظر ما بسیار ساده و کودکانه میرسد، چه ژرفای عجیبی چگفتی پنهان است که ما به سادگی از آن میگذاریم. این فوق العاده معنای ژرف و وسیع دارد و من در این گفتار نمیخواهم به گستره معانی این تصویر بپردازم، این تصویر انسان، بلکه میخواهم به این نکته اشاره کنم که این معنای دیگر این است که انسان وجودی است که وقتی که همیشه آبستنه. ببینید یک آبستنی، این به معنای نیست که وجودی است، آبستن به معنای نیست که یک موقع آبستن است و بعدش میزاد و تمام میشود، عقیم میشود. نه، این به معنای این است که انسان چه زن چه مرد همیشه آبستن به اندیشه های تازه است، به پدیده های تازه است، به تجربیات تازه است. پس بنابراین انسان همیشه پوستش را می شکافد، از پوستش بیرون می آید. زاییدن، روییدن معنیش اینه. پس یعنی چی؟ یعنی همیشه در خودش ناگنجاست. همیشه ببینید وقتی که یک چیزی می زاید، از زمانی که درش هست می گذرد. همیشه ناگنجا در زمان است، ناگنجا در مکان است. این یک اندیشه که گفتگوی در آن، گسترش آن تمام فرهنگ ایران است، بهترین بیان برای این است که انسان همیشه سرچشمه است و در همه نظام ها و قانون ها و شریعت ها و احزاب و آموزه ها ناگنجاست. انسان در هیچ دین و عقیده و مذهبی و حزبی و مسلکی و مکتبی نمی گنجد. این تصویر ببینید چه آزاده های می دهد. یک مکتب فلسفی نمی تواند بیاید تبدیل به ایمان بشود، دست و پای من را ببندد. یک مذهب نمیتواند من را با میخ طبیله به میخ طبیله ببندد که تو از این طبیله حق نداری، طبیله این مذهب حق نداری بیرون بری، اگر بیرون بری مرحد و کافر و مشرک هستی. این است که یک انسان را نمیشود در یک سیستم، در یک نظام حکومتی یا سیاسی اسیر و زندانی ساخت. این ایده به فوق العاده مهم است. این است که این تصویر ایرانی از انسان بر ضد همه ادیان نوری هست. ادیان نوری کیا هستن؟ یهودیت و مسیحیت و اسلام و تا اندازه زیادی دیانت زرتشت. این تصویر انسان بر ضد همه دستگاه‌های قدرت، همه نظام‌ها، سیستم‌های قدرت، بر ضد همه این هست. و این گوهر نوآور همیشگی انسان را می‌دهد و حق به نوآوری می‌دهد. انسان سرچشمه اندیشه و عشق و خیال و زیبایی و ساماندهی گیتیست. ساماندهی میتواند جهان را سامان بدهد. اون چیزی را که ما امروز سیاست میگوییم به معنای مجازات و شکنجه و عذاب دارد، ایرانی ساماندهی میگفت. می آراید. سامان معنای نی دارد. یعنی چی؟ یعنی با نوای نی، با کشش نوا و آهنگ زیبا می کند. می آراستن هم معنای نظم دادن است، هم معنای زیبا ساختن. یک نظام باید زیبا باشد. ببینید ایرانی هر سیستمی رو، هر سیستم حکومتی، اقتصادی، اجتماعی، قانونی رو نمیپذیرد. هر نظامی، چه حقوقی، چه قانونی، چه سیاسی، چه اقتصادی، باید زیبا باشه، باید لطافت داشته باشه، باید ظرافت داشته باشه. حالا این مولوی بلخی بود که این اندیشه را که هزارها ترد و تبعید شده بود، به خاک فراموشی سپرده شده بود، از سر زنده ساخت. این ایده را اول الهیات زردشتی، دین زردشتی سرکوبی کرد، بعد تمام دستگاه های قدرت در ایران این ایده را سرکوبی کرد و به خاک فراموشی سپرد، تا اینی که مولوی از نو فریاد برآورد که در بن هر انسانی صنم زیبایی روی هست که وقتی انسان روی این صنم رو، این صنم درون که در درونش هست، ببوسد، آبستن به حقیقت و سعادت و شادی و رقص می شود. همبوسی در پهلوی معنیش این است حامله شدن، تکوین یافتن. انسان وقتی خودش را ببوسد، یعنی وقتی این زیبایی، این اصل زیبایی درون خودش را ببوسد، آبستن می شود. حالا این صنم یک لغتی است که در دهانها افتاده است ولی همه اصلش را نمی دانند. صنم، اگر شما این میم را که به آن اضافه شده است و در زبانهای ایرانی یک چیزی معمولی بود، به عشم می گفتن عشم، به آب می گفتن اپم، به سن که سیمرغ بود می گفتن صنم. این صنم، این همون سیمرغی است که در شاهنامه آمده است و به ما تلقین میکنن که این یک مرغ افسانه ای است، ولی این مرغ افسانه ای نیست، بلکه این خدای بزرگ ایران است که به قصد و به عمد اون را جزو به عالم افسانه ها فرستاده. این افسانه ساختن سیمرغ چی هست؟ این مقصد از این افسانه ساختن سیمرغ این است که بن و گوهر انسان را بی اعتبار و بی ارزش بکنن، چون که این صنم همون بن گوهر هر انسان است. در بن هر انسانی این صنم هست. این اون چرا در ایران گفتن افسانه هست، الهیات زردشتی به دنیای افسانه اش فرستاد، محمد شروع کرد به شکستنش. البته صنم ها را میشد شکست، ولی این صنم در دل انسان است، دل انسان این صنم است، کسی این صنم را نمیتواند بشکند. حالا این سیمرغ یا صنم خوبشه‌ای بود این خدا خوشه بود. چه خوشه؟ همه دانه های این خوشه جانها و انسانها بود، تخم جانها و انسان. خدا مجموعی تخم جانها بود، همه را با اون شاخکاش با هم میپیوست و همه را از شیرابه خودش شیره میداد، آب میداد. همه این دانه ها شیره خدا را داشتن، این تخم ها را در دنیا میافشون. اون وقتی همین هسته ها، همین دانه هایی که افشانده بود، در دل همه انسان ها بود. این بود که هر چیزی به این ترتیب هست می شد. یعنی چی؟ یعنی است درون است می شد. است دو معنی دارد، یک معنی یعنی تخم، یک معنی یعنی زهتون. تن، معنای تن هم یعنی زهتون. از خدا است درون است می شود، همونی که این می گوین هست می شود. این هست شدن که اقتران و امتزاج دو چیز هست، تخمی افشانده می شود در زمین، در خاک. خاک هم معنیش یعنی تخم، خاک. خاکینه همه می گویند خاکینه، همون خاک، آگ، تخم است، آگ یعنی خوشه گندم. ببینید اینها تصاویریست که ایرانی از خدا و از انسان داشته است. این فرق دارد با اون مفهوم الله و یهوه و مفهوم پدر آسمانی. این فرق دارد با تصویری را که زردشتی ها از اهورامزدا می دهند. ببینید اینها فرهنگ ایران بوده است. این سنگ، این تخمی که می افشان سیمور، سیمور چرا می گن سیمور؟ چون که سه تا اصل است. سی معنای سه دارد، یعنی پیوند و امتزاج، عشق دو چیز به هم است. چیز سوم چیز عشق است. این بتر یک مثلث است، دو چیز هست، یک چیز هست که به هم می پیوندند. این را سنگ می گفتن. واژه سنگ یعنی امتزاج و اتصال دو چیز به هم. امروز این واژه معناش را از دست داده است. ما سنگ را فقط به چیزهای سفتی که جلو پای من افتاده است یا کوه اینها میگویم، ولی سنگ، سنگام، محل اتصال دو رود را در هند سنگام میگویند. امتزاج دو چیز را سنگام، سنگار میگویند. معناش سنگ به این معنا بوده، یعنی دو چیز را هماهنگ ساخته. حالا همین سنگ را در کردی بهش کچه میگویند. کچه اسم سیمور، کچه که اسم دختر باشه، معناش یعنی سیمور. حالا این در این در این سیمور ترکیبی در حقیقت از بهرام و سیمور، ارتا بود. ارتا این را ترکیب این ارتا که سیمور، ارتا فرورد و بهرام که اصل نرینه باشد و عشق که نامرئی است بین این دوتا، که این دوتا را با هم سنگ می کند، اینها را، این نامرئی و ناگرفته نیست. این است که ما خیال میکنیم دوتاست، ولی در واقع ستاست. این را در افکار مولوی باقی موند. مولوی چی میگوید؟ میگوید در بن هر انسانی لیلی و مجنونی هست. عشق چجوری تجسم می شود؟ چجوری شما عشق را در نظر می گیرید؟ یک لیلی هست، یک مجنون. این را البته مولوی به زبان روز می گفت که همه لیلی و مجنون در اصفهان در افواه جاری شده بود، همه می دانستن. این معنی اینی که در هر انسانی لیلی و مجنونی هست، معناش این بود که عشق فطری و آفریننده و خود آفرین در هر انسانی هست، که اینها در فرهنگ ایران چی بودن؟ همون سنم و بهروز یا سیمرغ و بهرام. بهروز اسم یا روزبه اسم بهرام بود است، یا بابک، بابک هم اسم بهرام بود است. بابک یعنی پابق، یعنی خدای پا، خدای سیر و سلوک، خدای سفر، خدای جهانگردی. بهرام خدای جهانگرد بود است. حالا این سنم و سیمرغ را در حافظ به شکل گلچهره و اورنگ نگاه داشته است، و این در اون موقع که دیگر سیمرغیان خرمدینان نمی توانستند افکار خودشون را بگویند، عشق این گلچهره و اورنگ که عشق ازلی و قدیمی باشد، هنوز در فرهنگ ایران در دوره حافظ به نام گلچهره و اورنگ معروف بوده است، که بعدش فراموش شده است و بعدش مولوی به جاش ویسورامین یا لیلی و مجنون می‌گذارد. از عشق ورزی این دو اصل کیهانی در سر خود انسان می‌روید. ببینید این بن عشق کیهانی است، بن است که جهان ازش پیدا شده است، بن است که زمان اینها را با می‌پردازیم. این بن را در خود انسان هست، این بن که کیهان از او آفریده می‌شود. این بن در هر انسانی هست، این بن گلچهره، کسی که ذاتش گل است. چه گل چهره؟ ذاتش شکوفاییست، می شکوفد، همیشه شکوف. ذاتش اورنگ است، بهروز، روزبه است. گلچهره، سیمور، اسم دیگرش فیروز بود، همیشه فیروز است. فیروز، بهفیروز و بهروز، این در ادبیات ایران می ماند. این دو اصل کیهانی که در هر انسانی هست، این درست همین را مولوی به سایر عرفا گفتن سر، که سریره باشه. سریره دو تا معنی دارد، سریره دو تا معنی دارد. یکی معنای رنگین کمان است، که اسم کسی همون گلچهره و سیمرغ است، رنگین کمان، گلچهره و سیمرغ، یا کمان بهمن، یا به بهمن نسبت داده میشه. و معنای دیگر اورنگ همون بهروز بود. یعنی چی؟ یعنی سر، اون چیزی را که سر سریره می نامه، امتزاج و اتصال بهرام و سیمرغ هست، ارتافرورد و بهرام هست. یعنی چی؟ یعنی بون عشق جهانی که همه چیز از او زاده و آفریده می شود در هر انسانی هست. حالا اگر در این دقیق بشیم، می بینیم که در بون هر انسانی سرچشمه زایش و رویش و پیدایش تازه به تازه انسان هست. حالا این همین سنم و بهرو، همین گلچهره و اورنگ، همین لیلی و مجنون، هم بون زمان است، هم بون گیتی است. همه در همه جا یک بون هست، یک بون عشق هست، و آمیخته با هر چیز، در درون هر چیز از درون هر چیز به طور زهشی، جهشی، انبساقی زاده می شود. به این خارج نیست، این ترانسندنت نیست، این ایمننس است، این در درون هر چیز. این است که می بینیم که اگر با مفاهیم آشنا باشیم، این درست اون چیزی است که ما امروز به نام سکولاریته فریاد میزنیم و کسی گوش به حرف ما نمیدهد و نمیدهد و خیال میکنن این یک چیزی است که از فرنگستان بایستی جزء صادرات به ایران وارد کرد، در صورتی که دقیق که بشیم ما این را هزارها پیش از اینی که این حرف گفته بشه این ایده در ایران واقعیت داشته است و این را چیز در دوره ساسانی ها این ایده را از بین بردند، این ایده سکولاریته را به کلی از بین بردند. این است که ما میبینیم که این نوشبی از درون یک اصل جزء ایده تصویر انسان در ایران بوده است. این نوشبی که رستاخیز باشد یک چیز آخرزمانی نبوده است، این یک پدیده کسی نبوده است که یک پدیده نبوده است که ما باید منتظر باشیم یک منجی بیاد، یک کسی بیاد ما را رها بکنه. نه، این در اصل در درون هر انسانی این پدیده هست و اصل و این نیاز به منجی و آخر زمان و صاحب زمان و مسیح، بازگشت مسیح و مشیه و اینها تمام گرفتن اصالت از انسان است. این چیزیست که درست سکولاریته جایی هست که انسان این از خود بودن، از خود میزان بودن، از خود قانون گذاشتن، از خود دنیا را آباد کردن، از خود به بینش دست یافتن، اینها موقعی که تحقق پیدا بکند ما سکولار هستیم. سکولار یک چیزی نیست که کسی ترجمه بکند از زبان خارجی بیاورد ایران. خیشکاری انسان آن است که این بونه آفرینندگی خیشتن را هم در خودش بجوید و بزاید، هم نه تنها در خودش بزاید بلکه دایه و مامای وضع حمل اندیشه و نیکی و بزرگی و مهر و شادی و بهروزی از دیگران گردد. انسان تنها نباید این ارتا و این بهروز و پیروز را از خودش بشکوفاند، بلکه باید دایه و مامای زایش این بهرام و بهرام و سیمرغ، این گلچهره و اورنگ از دیگری بشود. انسان ها معمولا در اثر سلطه و چیرگی این ادیان نوری از این بیخبرن که خود انسان ها به اندیشه و به نیکی و به بزرگی و زیبایی و مهر و شادی و بهروزی حامله هن. خود هر انسانی به بینش حامل است، احتیاج به قرآن و تورات و انجیل و اینها ندارن. ولی این ما ایم که باید به جای اینی که بعض اخلاق یا تحمیل عقیده و دین خود را به عنوان تنها حقیقت دنیا بکنیم، بلکه باید این حقیقت را که در مردم، که مردم هر انسانی بدان حامل است، اینها را بزایانیم. این کار را نبایستی تنها به سقراط واگذاشت که 2400-500 سال پیش یک دفعه کرد و دیگر نیست. نه، در فرهنگ ایران این سیمرغ دایه، اسمش دایه که دایه بوده است، در همه هست. اصلا وظیفه هر انسانی دایه بودن است. وظیفه ما نیست که برویم عقیده و مذهب و فکر خودمون را به دیگران تحمیل بکنید، بر کرسی قدرت بنشانید، بلکه این خیشکاری هر ایرانی است که دایه حقیقت از هر کسی باشد. سیمرغ این ارتا پرور در درون هر انسان است. هر کسی موظف است که در گفتار، در کردار، در اندیشیدن این از دیگری خدا را بزایاند، نه اینه که انالحق بگوید، نه، بلکه خدا را از دیگران بزایاند. سیمرغ هنر دایگی و مامایی را در تخم هر انسانی افشانده است و از کردن اخلاقی و تبلیغ و تحمیل عقیده خود. اینها از پیامد چی هست؟ این همه تبلیغات بر چه اساسی است؟ بر اساس این است که مردم عقیم هستند. در پشت این افکار مردم عقیم هستند، نهازا هستند. ما با این افکار خودمون، با تبلیغات مردم رو میفریبیم، گول میزنیم، کم کم به همه این افکار رو تزریق میکنیم، به همه تنقیه میکنیم این افکار. ببینید این تمام این افکار بر ضد فرهنگ ایران است. فرهنگ ایران چنین کاری را تجاوز به حقوق انسان ها میداند. انسان خودش به حقیقت آبستن است. تو این کاری را که میکنی این ستم است، اجحاف است، این نازاسازی مردم است. جهاد دینی و جهاد ایدئولوژیکی استوار بر ایمان مجاهد و ایدئولوگ به عقیم بودن کامل انسان هاست. ببینید اینجا ما دنبال ستم، آقا حقوق فلان کس رو ندادن، حقوق 10 تومان، 100 تومان، 5000 تومان حقوق فلان کس، کار دیگری رو، نه، این ستم ها ستم های فرعی در مقابل چه ستمیست؟ ستمیست این است که انسان را نازا از بینش میکنن، میگن تو جاهلی، تو گناهکاری، تو خودت نمیتوانی جامعه را سامان بده، تو نیاز به پیغمبر و ولی و وصی داری، تو نیاز به ولایت فقیه داری، تو نیاز به مرجع تقلید داری. اینها بزرگترین ستم است. در مقاین این است که این آبستن بودن انسان اصل آبستنی است. این است که مولوی در هماهنگی با این فرهنگ غنی ایرانی انسان را موجود همیشه آبستن می شناخت. می گوید کیست که از زمزمه روح قدس حامله چون مریم آبست می روح القدس میگویند که مریم را آبستن کرد. ولی مولوی این اصطلاح را به کار میبرد، اما میگوید از زمزمه روح القدس هر انسانی آبستن است، هر انسانی مریم است. و روح القدس برای در فرهنگ ایران مرغ عیسی خوانده میشد که سیمرغ باشد. مرغ روح القدس رو ایرانی میگفتن مرغ عیسی، و این مرغ درست همون سیمرغ بود. کیست که از زمزمه روح قدس حامله چون مریم آبست نیست؟ کیست که هر ساعت، کیست هر ساعت 50 بار بسته اون طره چون شست نیست؟ هر ساعت 50 بار انسان به قلاب عشق اون سیمرغ میافتد، از او آبستن میشه. هر ساعت 50 بار. مریم یک دفعه در عمرش، ولی هر انسانی 50 بار در هر ساعتی براش رو میده. ببینید این چه تصویری از مریم و عیسی هست. حالا اینی که ما این مفهوم به کجا برمیگردد، این مفهوم آبستنی به مفهوم اصالت جهان و گیتی، این را در شعر بعدی میبینیم. میگوید چیست در آن مجلس بالای چرخ، چیست در آن مجلس بالای چرخ از می و شاهد که در این پست نیست، چیست در آن مجلس بالای چرخ از می و شاهد که در این پست نیست، اون چه در بالا هست این یک جهان است، اون چه در بالا هست در پایین ما هست، پایین و بالا ندارد، پایین و بالا هر دوتا با هم برابرند.